بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملخص عرایض این شد: در استصحاب معتبر است شک در بقا، و این شک در بقا در او تسامح نیست، و در موارد استصحاب حقیقتا باید شک در بقا باشد، به نحوی که اگر مستصحب سابقی باقی مانده باشد حکم همان عین حکم است و موضوع همان عین الموضوع است، و در مواردی که موضوع آخر باشد یا حکم آخر باشد یا موضوع حکم هر دو موضوع حکم آخر باشد فلا استصحابه. اگر فرض کنید شارع یکی از نجاسات را قرار داده بود، اون خاکستری که اون رمادی که از عذره هست، از عذره انسان، او هم نجس است. در ما نحن فیه عذره انسان اون وقتی که معمم به عنوان عذره بود نجاست داشت، بعد که اون عذره رماد شد باز نجاست دارد، ولیکن نجاست اخرایی است، اون نجاست اولیه نیست که به عنوان عذره ثابت بود. بدون جهت وقتی که گفتیم کلب ملح شد، ولو احتمال میدیم ملح متبدل الیه الکلب نجس باشد، از اعیان نجسه باشد، احتمالش را دادیم، ولیکن گفتیم استصحاب نجاست جاری نیست، چون که نجاست سابقی به عنوان کلب بود، الان کلب نیست عنوانش. اگر این نجس بشود شاره ملح متبدل الیه الکلب را هم یکی از نجاسات قرار داده است، و من هنا شک داشتیم و اصالت طاهره رجوع کردیم، گفتیم نه، ولی کل شیء طاهر پاک است. مورد استصحاب در جایی است که به نظر العرف، یعنی به نظر غیر مسامحی، اگر مستصحب سابق باقی باشد بقای امر اول است، محمول اول است و موضوع اول است، این موارد جای استصحاب است. منتها می گفتیم شک در بقا باید حقیقتا باشد نه به نظر مسامحی، ولیکن می گفتیم این شک در بقا حقیقتن و به نظر العرف، چون شارع خطاب استصحاب یکی از خطابات شرعیه است، باید به اون فهم عرفی حمل بشود. فهم عرفی این است که شک در موارد بقا معناش این است که شی باشد بگن همون موضوع اول است، حقیقتا موضوع اول است، این بقا همین است. بما اینکه خطاب استصحاب ملغای به عرف است و موضوع در او شک در بقاست، بدون جهت در ما نحن فیه حقیقتاً باید به نظر العرف شک در بقا باشد. منتها حرف ما این بود این شک در بقا به نظر العرف موقوف نیست به اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه عقلن، این اتحاد بین القضیتین عقلی بوده باشد، همون وحدتی که عقلا واحد بوده باشد، قضیه متعقن و قضیه مشکوکه، گفتیم اون اتحاد عقلی معتبر نیست بین القضیتین، در صدق البقا حقیقتا به نظر الوف موقوف نیست و الا در شبهات موضوعی هم غالبا استصحاب نمی شود. چرا؟ برانچه یه موشکی آمد خورد به بدن، نمی دانیم زید مرد یا به خانه زید خورد، زید مرد یا زنده شد. خب در ما نهنفی قضیه متعقنه که استصحاب حیات زید را می کنیم با قضیه مشکوکه دوتاست. اون حیات قبل موشک را ما برای زید یقین داشتیم، او متعقن ما بود، اما حیات بعد از خوردن موشک به این بزرگی ما هیچ یقین نداشتیم. این میبینید موضوع به حسب دقت عقلیه بله محمول ها توجه کردید یکی وجود قبل اوست امر حادث و یکی بعد از اون امر حادث است. پس اتحاد بین القضیتین حتی در موضوع و در محمول به دقت عقلیه نیست، چون که به دقت عقلیه اون وقتی می شود که تمام امور و قیودی که در قضیه متعقنه هست در قضیه مشکوکه هم باشد. بدون جهت گفتیم که باید مستصحب من حیث زمان، قضیه متعقنه با مشکوکه باید تعدد داشته باشد من حیث زمان، همین رو است دیگر. به دیروز گفتیم در استصحاب باید این تعدد بوده باشد من حیث زمان. الان میگوییم با قضیه متعقنه با مشکوکه در اون امر زمانی که مقوم محمول و مقوم موضوع نیست باز باید تعدد داشته باشد تا مورد منشأ شکی بشود که موشک خوردن ها نه مقوم وجود زید است، توجه کردی که محمول است، نه مقوم ماهیت مقرره برای زید که حیات را بر او استصحاب می کنی. این ظرف حساب می شود به نظر العقلی اینجور نیست، ولیکن به نظر العرف وقتی چی گفتن زید قبل از موشک موجود بود یعنی اون زمان ظرف وجودش بود. الان احتمال میدهم اون وجودی که در اون زمان بود همون وجود باقی بماند، یعنی وجود آخر نمیشود. اگر بماند الان زید زنده باشد بعد از خوردن او همون وجود است، بعد از خوردن اون موشک باشد همون وجود است. اینی که در استصحاب معتبر است اتحاد بین قضیه متعقنه و مشکوکه، این اتحاد در ناحیه محمول و موضوع است. و اما اون اموری که مقوم بر محمول و موضوع حساب نمی شود، اونها از قبیل ظرف حساب می شود، نه توجه کردید اونها نه اتحاد در اونها اگر باشد دیگه شکی نمی شود. متعقنه قضیه متعقنه با مشکوکه در تمام جهات متحد بشود دیگه شکی نمی شود، معنا ندارد این فرضش یقین با شک جمع نمی شود. بدون جهت وقتی که این زور شد ما ناچاریم در بحث استصحاب در مورد استصحاب، چون که موضوع در روایات شک بقا در بقای شیء سابقی است، باید بگوییم مراد از اتحاد در قضیتین اون اتحاد در محمول و موضوع است. و اما چیزهایی که خارج از موضوع و محمول است یعنی مقوم نیست، توجه کردید اونها اطاعت نمیخواهند، فقط باید طوری بشوند چون متحقن سابقی در این حالت لاحقه هم باقی بماند میجن بجن همون شیء از باقی است. این همون وجود است، همون وجود محمول است بر همون موضوع که سابقم بود. باید این را این معنا این را به مالا بدمین هستیم، چون شکی در بقا فرض شده است در اخبار. اتحاد بین القضیت هنه به این معنا باید حمل کنیم. خب از اونجا معلوم می شود بر اینکه قیودی که مقوم محمول و موضوع نیستند اختلاف اونها هیچ ضرری به استصاب ندارد. اینجور می شه دیگه؟ خب این قیود را چه جور تشخیص بدهیم؟ توجه کردید که این مقوم است یا نه؟ لسان دلیل را ملاحظه کنیم که ببینیم این در لسان دلیل مقوم اخذ شده است، که مثلا گفته است الاسیر المغلی حرام، یا نه در لسان دلیل گفته الاسیر ازا غلا یحرم، که یحرم بر خود اسیر حمله شده است، مقوم اخذ شده. گفتیم نه اینها نیست، لسان دلیل هم اعتبار ندارد. چرا؟ چون که مورد استصحاب اصلا شبهات موضوعی است، در شبهات موضوعی لحاظ دلیل نمی شود، که چون که اختلاف شبهه در بقای خارجی به شبهه مصداقی است، خطاب با مصداق خارجی ندارد. بدون جهت در ما نحنفی متعین نظر عرفی، چون که نظر عقل را که نمی شود اصلا در اتحاد به نظر عقل در قضیت این که گفتیم معنا ندارد محتمل باشد، باید متبع نظر عرفی باشد که عرف کدام قیود را به مناسبت ها که موضوع، یعنی عرف یعنی فهم عرفی، در فهم عرفی کدام یکی از قیودات مقوم است. ممکن است در یه حکمی، توجه کردید، یه حکم در یه حکمی قید مقوم بشود به مناسبت حکم موضوع، در حکم آخر نه مقوم نموده باشد. مثل این که مولا به عبدش بشد مشتری بجد به اتکه هازل عبدال عالم، این عبد عالم را به تو فروخته، بعد اون هم برد کتاب را داد به عبد که بخوام ببینم از این وسائل یه چند روایتی، دید اصلا بلد نیست. توجه کردید این مبی که بی بر او متعلق شده از تملیک، علم مقوم نیست به نظر نور. بدون زد میگه مومن تا گفتی این عالم است، این که سواد ندارد. بدون زد میگه که من فسخ میکنم معامله را، این به درد من نمیخورد. و اما اگر امر شد به، توجه کردی، تقلید از عالم، از رجل عالم، خب این علم مقوم است در این حکم، که عرف می فهمد که این علم مقوم است. بدون جهت اگر فرض کنید لا سمح الله رجل عالمی به واسطه مرضی یا غیر مرضی اصبح جاهلا صرفا، که اصلا هیچ چیز بلد نیست، خب میگیم که جواز تقلیدم رفت، چون که علم مقوم بود. شکم بکنیم نمیشه استصحاب کرد، چون که عنوان عالم بود، عالم از بین رفته است. این که به نظر فهم عرفی از خطاب در شبهات حکمیه کدام قید مقوم است یا کدام قید مقوم نیست به حسب فهم عرفی، چه جوری که اهل عرف در انشاءات خودشون چیزی را مقوم می دانند، مثل این که دیروز می گفتند به اتحاز العبد یا به اتحاز العبد، توجه کردید به اتحاز رق و ذکر، خودشم وصف بود، بعد دست برداشتن دفتن پرده را دیدن و وای زن است، این اصل معبی موجود نیست، ولیکن بخلاف عالم کاتب بودن اینها مقوم نیست. در مذعولات شرعی هم همین دوره است. رب ما اهل العرف به مناسبت حاکم موضوع میگه فسأل و اهل ذکر، یعنی عالم عالم به ما و عالمون، در عالم علم را دخیل میدانند و مقوم موضوع میدانند. و اما نه در جایی گفت که علمای ذات غیرت نجس، یا گفت علماء المتغیر نجس. اهل العرف میگوید که ما را نجس شمرده است در اون ظرفی که تغییر دارد، اون تغییر را مقوم نمیداند، نه برای نجاست نه برای موضوع، یعنی بقای تغییر را ها. اما اصل حدوثش دخیل است در حدوث الحکم، ولیکن حکم رو اون چیزی که سوار شده است خود آب است، میگه خود آب کثیف میشود. این مراد اینه. پس این دوتا وحشت ندارد که چه زور شد در باب استصحاب، این مسامحه طرفی هم اتبع شد، مسامحه عرفی نیست. سرش این است که در باب استصحاب باید اتحاد بین قضیه متیقن و مشکوک را اتحاد به نظر العرف بگیریم، نه به دقت العقلیه، ولا شک متصور نمی شود. و بدون جهت متعین می شود که شک در بقا حقیقتا جایی می شود که اگر موجود بوده باشد اون شیء سابقی بگن همون شیء سابقی است. بدون جهت است که در باب مثلا فرض بفرمایید همین زور است، اگر شک می کنیم بر این که آیا این بخاری که از بول پا می شود این بخار نجس است یا پاک است، این بخار ها بخار البول، بگیم اون وقتی که این بخار هنوز بول بود مبدل به بخار نشده بود که نجس بود، الان هم کماکان، نه این بخار بول باقی نیست، اون بول سابقی نیست، تبدل ایلال بخار، این موجود آخر شده است. اگر این نجس بشود نجاست آخری است، چون که موضوع آخری است. بدون جهت در ما نحنفی اون مواردی که به نظر العرف به حسب خطاب تکلیف و خطاب الوز اون قیدی را که مقوم بدانند در اتحاد بین القضیتین در زمان ثانی هم باید قید محرز بشود وجودش. و اما چیزهایی که مقوم محمول و موضوع حساب نمی شود در صدق شک در بقا اونها محتمل نیست. من تا شیخ قدس الله نفسه شریف در اون احکام شرعیهی که مدرک اونها حکم العقل است مناقشه کرده است در جریان استصحاب، چون جو گفته است در احکام عقلیه همه چیز مقوم هستند برای موضوع، همه ای قیود کما ذکرنا، چون جو نمیدن ظرف حکم است اینها، این در احکام عقلیه نیست. عقل اگر حکم بکند بر این که فرض بفرمایید، حکم بکند به حسن صدقی که اون صدق نزات نفس محترمه را باعث می شود، این صدق با این قیدی که نزات نفس محترمه موقوف به اوست حسن است، این صدق الان یه جوری شده است که اگر این صدق را بگوییم، بله نمیدانم چیزی را عرض میکنم اشتباه شد، چیزی که در او نزات نفس محترمه است او را حسن میداند، الان همون چیز یعنی همون کلام دروغ، اینجور نیست که نزات نفس محترمه او موقوف بوده باشد، بلکه توجه کردید دفع ضرر از غیر می شود، نه اون ضرری که واجب دفع است، نه ضرری که نه لازم دفع نیست. نمی دانم این کلامی را که من دیروز می گفتم و به اون ذات نفس محترم موقوف بود که حسن بود، الان هم این هست که این به او دفع ضرر غیر واجب دفع می شود. اینجا جای استصحاب حسن نیست، قطعا حکم عقل رفته، عقل یا جازم می شود احمال در موضوع حکم، معنا احمال حاکم در موضوع حکمش معنا ندارد، یا حکم می کند به حسن این چیز یا حکم نمی کند اصلا به حسنش. توجه، تردد معنا ندارد. و بما انه موضوع در حکم عقل، در حکم شرعی هم همون است که در حکم عقل موضوع بود، اون چیز در حالی که در ذات نفس محترمه و او بود، او را به ملازمه کشف کردیم که شاره جایز واجب دونسته است. بما این که موضوع در حکم شرعی هم به قاعده ملازمه همون است که عقل او گفته بود، خب اون موضوع رفته است دیگر، نمیشه استثاب کرد. و الان اون چیز به اون ذات نفس محترمه موقوف نیست، چیز دفع ضرری می شود که غیر لازم دفع است، موضوع عوض شد. اینجاها جای استصحاب نیست در اون حکم شرعی که مستفاد است از اون حکم عقلی به قانون ملازم ما بین حکم عقل به حسن و قب و ما بین حکم شرع مثلا بالحرمه در موارد قب یا به الوجوب در موارد حسن، حسن وقتی که به نظر العقل طوری باشد که تاریکش زن بداشته باشد. مرحوم آخون در کفایه از این جواب داده است، جوابش هم جواب صحیح است. ایشان می فرماید که ولو از حکم عقل ما حکم شرعی را کشف کردیم، ولیکن حکم شرع تابع ملاک واقعی است، اونی که بله مصلحت ملزمه در اوست حکم تابع اوست. ممکن است این مصلحت ملزمه را عقل در یه حال درک بکند، در حال دیگر درک نکند، چون که درک نکرده است حکم ندارد عقل. و اما شارع همون حکمی را که رو همون مصلحت ملزمه در حال اول و در زمان اول جعل کرده بود، در زمان ثانی هم باقی بماند. این یه حرف، این حرف حرف درست است دیگه. و ربما خود عقل هم در اون ملاک مصلحت ملزمه شک می کند، در حکمش به حسن و قبح شک نمی کند، ولیکن در بود ملاک که این ملاک توجه کردید حسن، در اون حال هم ملاک همون مصلحت هست یا نیست، عقل هم شک می کند در ملاک، ولیکن حکم شرعی تا به اون ملاک واقعی. این حرفش در صحیح از شما ذکرنا، ولیکن در عبارت دارد که اون ملاک آخر که در زمان ثانی ملاک آخری توجه کردی به اون فعل با قائم موجود می شود، چون ملاک آخر موجود می شود که حکم اول موجود باقی بماند، حکم اول. این فرمایشی که ایشان می فرماید این علی اطلاقه درست نیست. اگر ملاک آخر مثل موضوع آخر شد که مقوم حکم است به نظر الور، اون حکم آخر می شود، نه حکم اولی که استصحاب باشد. نه، اگر فقط مجرد صلاح آخر است، موضوع همون موضوع است به نظر حکم الاول، این عیبی ندارد استصحاب حکم الاول. این در موارد ملاک آخر باید تفصیل داد، ملاک آخر طوریست که اون حکم حکم آخر حساب می شود با اون ملاک، یا اینکه نه همون حکم حساب می شود. در این موارد باید تشخیص همون نظر عرفی که که عرض کردم باید داد. متحصل از این ما ذکرنا چه شد؟ متحصل اما ذکرنا این شد در موارد استصحاب دو تا قضیه باید بشود، قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. چو اون قضیه متیقنه علم به حالت سابگرا تشکیل میدهد و قضیه مشکوکه شک در بقارا، چون که قضیه مشکوکه باید شک در بقا حساب بشود، باید با اون قضیه اولا در محبول و موضوع متحد بشود. و اما قیودی که کز زمان ولو قیود زمانی بشود و خارج از محبول و موضوع مقوم محبول و مقوم موضوع نبوده باشند، اتحاد در آنها معتبر نیست. اتحاد در آنها اصلا ممکن نیست، چون که فرقی ما بین زمان و آنها نیست. به نظر لور اتحاد در آنها اگر معتبر بوده باشد، اتحاد بین قضیتین حقیقی دقیقی عقلی بوده باشد، اصلا شکی در بقا متصور نمی شود. شکی در بقا شدن به این است که اونها را باید حذف کرد از محمول و موضوع، اونهایی که مقوم نیستند، تا شکی در بقا. بدان جهت از ما یه عبارت مختصری میگوییم: هر جایی که من احتمال بدهم همون موجود سابقی به نظر العرف باقیست، که همون وجود باقیست و همون موجود باقی است، این مورد مورد استثاب است. خب از اینجا معلوم شد فرق استثاب فرقش با قاعده تل یقین. در قاعده یقین یک قضیه هست، یعنی قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه در تمام الجهات متحد است. حتی در قیود و ظروف قضیه متیقن، حتی در قید زمان قضیه متیقن با قضیه مشکوکه در تمام جهات لا حد انزواست. دیروز من پیش زید توجه کردید و عمر صیغه طلاق اجرا کردم که هر دو موجود بود و یقین داشتم که زید و عمر هر دو عادلند. امروز شک می کنم که این یقین و عدالت ما در دیروز که زید و عمر عادلن علکی بود یا حقیقتا اونها دیروز عادل بودند. می بینید قضیه متقنه من که عدالت زید در دیروز است، به عینهی او مشکوک من است. بدون جهت چون یه قضیه متقنه با قضیه مشکوکه اتحاد دارن حقیقتن، بدون جهت وصف یقین و شک در یه زمان جمع نمی شود، اجتماع نگزین می شود. بدون جهت در موارد قاعده یقین، یقین قبلا می شود در زمان ثابت می شود و اون یقین زایل می شود در زمان ثانی شک می شود. وقت بخلاف باب استصحاب، چون که در باب استصحاب متقن با قضیه مشکوکه اتحاد حقیقی ندارند، یعنی عقل ندارند، در زمان تعبد یقین و شک هر دو موجود است. من یا الان هم یقین دارم این مایه دیروز خمر بود، همین الان شک دارم در خمریت امروزی، چون که قضیه متقنه با مشکوکه در نفس محمول و موضوع متعده است، نه در تمام جهات. یقین و شک در یه زمان جمع می شود. هم الان یقین دارم به این خمریت این در دیروز، هم شک دارم به خمریتش در امروز. یقین و شک در یه زمان است، متقن و مشکوک در دو زمان است. بخلاف قاعدت الیقین، در قاعده یقین متقن عین مشکوک است به زمیر زهان، تا یقین در سابق است شک در لاحق. ادله اعتبار استصحاب که اخبار استصحاب از اونده که ما ذکرنا، این قاعده یقین را شامل نمی شود. قاعده یقین اعتباری ندارد. بدون جهت در یه موردی اگر مورد قاعده فراغ بشوند، توجه کردید، مثل این که دیروز طلاق دادم امروز شک می کنم که اون طلاق صحیح است یا نه، اگر مورد قاعده فراغ است چون که از طلاق فارغ شدم، توجه کردید، چون که عدالت شاهدین مقوم طلاق نیست، طلاق اصلش واقع شده است، امروز شک دارم در صحت و فساد، مورد قاعده فراغ است. اگر مورد قاعده فراغ بود، بله به واسطه قاعده فراغ محکوم به صحت می شود، ولیکن قاعده یقین خودش اعتباری ندارد. اگر موردی شد که قاعده فراغ جاری نشد، بخواهیم به قاعده یقین صحیح کنیم عمل را، صحیح نمی شود. چرا؟ چون که دلیل به اعتبارش نداریم. اخبار استصحاب قاعده یقین را نمی گیرد، یعنی هم استصحاب را شامل بشود، هم قاعده یقین را که لا تم گذر یقین نمیشد، هم در بار استصحاب، در باب استصحاب، هم در بار در باب قاعده یقین. این که بعضی ها توهم کردن، این توهم بیجاست. چرا؟ چون که ظاهر اخباری استصحاب این است که یقین و شک در زمان تعبد به بقا فعلی است. اون وقتی که لا تنگذل یقینم شک، توجه من بله من کانه من بله لا تنگذل یقینم شک ولیکن اون گذوب یقین آخر، معناش این است که در اون ظرفی که بله توجه شد یقین به حالت سابقه و شک در بقا هست، اون یقین به حالت سابقه باید اخذ بشود. فعلیت یقین و شک از ظاهر اخبار استصحاب، و چون که در قاعده یقین و شک هر دو فعلی نیست، یقین منقضی شده است و تمام شده است، یقین مبدل به شک شده است، اخبار استصحاب او را نمی‌گیرد. یک از این زا به اون دریایی که باید غوطه بکنید، در اون دریا رسیده منزا، و اون این است، این بیانی که ما در استصحاب کردیم، این بیان را منطبق کردیم به شبهات حکمیه و گفتیم مصحح استصحاب در شبهات حکمیه این است که اون قیودی که مقوم نیست اونها حذف می شود، اونها ظرف حساب می شود، به نحوی که اگر باقی باشد، توجه کردید، بقا حکم سابقه حساب می شود. از اینجا معلوم شد که ادله استصحاب لا تنگذل یقین و شک شبهات حکمیه را می گیرد. معذالک در جل موارد شبه حکمیه ملتزم استیم که نه، استصحاب به اعتبار ندارد. این به جهت این است، اگر درست دقت کرده باشید، به جهت این است که در موارد شبهات حکمیه دو تا حالت سابقه است، هر دو هم قابل شک در بقا دارد، ولی قیود را مقوم نگرفتیم، قیود ظرف هستند، توجه کردید، ولیکن در شبهات حکمیه با وجود اینکه قیود ظرف است، دو تا حالت سابقه است، چون که حکم شارع امر اعتباری است، امر انشایی است، امر انشایی اگر ثبوت واقعی داشته باشد، یعنی در عالم اعتبار ها ثبوت واقعی در عالم اعتبار داشته باشد، باید انشا و جعل بشود، ولا حکم بدون انشاء و جعل که موجود نمی شود. حکم واقعی را می گویم، ها حکم ظاهری هم جعل می خواهد، ولیکن حکم واقعی جعل می خواهد، این زور دیگر، تا مادام که جعل نداشته باشد که حکم موجود نمی شود. اگر حکم را کوتاه جعل کرد، کوتاه موجود می شود، اگر جعل وسیط به جعل وسیع جعل پیدا کرد، وسیع هم موجود می شود. سعی حکم هم بلزل است، سعی حکم خود خود موجود نمی شود. اگر شارع نجاست را به ماء کل زل کند، مایی که تغییر پیدا کرده ولو بعد زوال تغییر هم نجاست را در او ثابت باشد، باید زل کند، باید این نجاست وسیع را زل کند، و الا اگر زل نداشته باشد که ثبوت و ثبوت پیدا نمی کند نجاست. خب وقتی که اینجور شد، پس در مواردی که ما شک در احکام کلی در احکام شرعی داریم، این شک تارتن در سعه و زیگ مسئول است، که محل کلام در شبهات حکمیه اینه. ما نمیدانیم نجاستی را که شارع بر ماء کلی که تحت صفی تغییر نجاست زیگه زعل کرده است، یعنی همون در ظرف تغییر نجاست زعل کرده. باز تغییر ظرف است، ولیکن در اون ظرف فقط زعل نجاست کرده، یا اینکه نه، هم در اون ظرف و هم در ظرف زوال تغییر هم نجاست زعل کرده. نجاست نجاست ممتد است، یه نجاست است، دوتا نجاست نیست، ولیکن وسیع است، سعش باید زعل بشود. خب وقتی که اینجور شد، شما به استصحاب نجاست فعلیه سابقی چه میگویید؟ میگویید که نه، وسیع است. استصحاب عدم زعل نجاست وسیعه میگوید نه، این وسیع نیست. خب یه وقتی زعل نشو باید بود نجاست دیگر، نجاست زیگه زعل شده بود، نه نجاست وسیعه جعل شده بود، هیچ کدام جعل نشده بود. پس علا کل تقدیر من علم پیدا کردم تفصیلا که در ظرف تغییر نجاست جعل شده، جعل نسبت به اون ظرف هست، اما به این ظرف دومی هم نجاست بله جعل شده که نجاست وسیعه است، نمیدانم. اصلاف میگه نه، جعل نشد. خب جل نشده یعنی نجاست ندارد وعدت تغییر. این با اون استصحاب حکم فعلی که نجاست این سابقاً فعلی بود این در تغییر، به استصحاب اون نجاست فعلی بعد زوال تغییر با اون استصحاب عدم جل نجاست با هم تعارض می کند. این حرف چیز نیست، این جور نیست که ما زمان را قید گرفتیم تا کسی مثل مرحوم شیخ اینجور، چون که اصل این حرف از فاضل نراقی است، فاضل نراقی است اصل این حرف را که معارضه ما بین استصحاب حالت سابقه یعنی استصحاب حکم مسئول و استصحاب عدم جعل در شبهات موضوع حکمیه را، این فاضل نراقی اول جعل بیان فرموده است. بعد شیخ انصاری اشکال کرده است که نه، شما وقتی که میخواید استصحاب عدم جعل بکنید، زمان را یا زمانی را که زوال تغییر است قید میگیرید، استصحاب نجاست را که میکنید این زوال تغییر و تغییر را ظرف میگیرید. نمیشود شیئی هم ظرف بشود هم قید بشود. در استصحابات و شبهات حکمیه زمان و زمانی که مقوم نیست همه ظرف هستن، قیدی نیستن. این جواب شیخ کار درست نمی کنن. ما هر دو را ظرف می گیریم، ولیکن اون حکمی که ظرف است، این عدم تغییر برای او جعل می خواهد. بدون جعل ثبوت واقعی پیدا نمی کند، چون که امری شایی است. بما این که ثبوت واقعی پیدا نمی کند، امر انشایی است، استصحاب بقا و حکم مزعول با این استصحاب عدم جعلی که هست با هم دیگه، عدم جعل یعنی شاره اون نجاست وسیعه را یه وقتی جعل نکرده بود، الان هم احتمال میدم جعل نکرد، احتمال میدم همان عدم جعل اولی باقی بماند، احتمال میدم که اصلا به اون عدم ازلی دست نخورده است. خب احتمالش را که میدیم، همون شکی در بقاست. وقتی که عدم زعل این حکم را گفتیم، خودش آره مثل اینجی گفته بود که من حکم نزازد وضعیت زعل نکردم، چه جور بود؟ توجه کردید الان استصحاب او را میگوید، استصحاب میگه نزاست وصیت زعل نشده است، بدون جدبان استصحاب نزاست معارضه میکند. بدون جهت در مواردی که توجه کردید استصحاب معارضه نداشته باشد در شبهات حکمیه، استصحاب مجهول توجه کردید با استصحاب عدم جهل، مثل اینکه استصحاب میکنیم عدم جهل حرمت را، سابقا حرام نبود الان هم حرام نیست، چون اونجا استصحاب عدم حرمت با عدم جعل حرمت متوافقه این هستن، با هم معارضه ای ندارن، هر دو یه چیز میگن. اونجا در شما حکمیه زاریست، اونجایی که استصحاب حکم فعلی با منافات داشته باشد و مزاده داشته باشد با استصحاب عدم جعل، ما بینشون تعارض میفتد و تزاقت می کند. این لبه این است که در شبهات حکمیه عدله استصحاب جاری نیست، چون که متناقضه نشامل نمی شود، هم تعبد بکند به اون بقا حکم اولی، هم تعبد بکند به عدم جعل او، این تعبد به متناقضه این است، بدون جد این موارد از تحت عدله استصحاب خارج می شود. وقتی که عدله استصحاب جاری شد، نتیجه می شود که در این شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود. هذا کله در فرق ما بین قاعده الیقین و ما بین قاعده استصحاب، که قاعده استصحاب عدلهش چه لخبان لا تنقض الیقین و شک است، این موارد را نمی گیرد، کلام واقع می شود در فرق ما بین قاعده مقتضی و مانع و ما بین الاستصحاب انشاءالله.